بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
دلیل اولی از اون دو دلیل بعدی بر اینکه در این عین مشتبهین مثلا یکی را که مرتکب شد دومی را دیگه حق ندارد مرتکب بشود، دلیلی است که محقق قمی و مرحوم نراقی اینوان فرمودن که کل شیء لک حلال اقتضا می کند حلال بودن هر دو اینا را، هر دو اینا حلال، ولیکن مانع خارجی داریم از حلال بودن هر دو. مانع خارجی چیه؟ یعنی المقتضی موجود و المانع لیس بمفقود. مقتضی موجوده ولی مانع مفقود نیست. مقتضی موجوده، کل شیء لک حلال اقتضا می کند حلال بودن هر دو اینا را، اما مانعی وجود دارد. قمی رحمه الله مانع را یک جور بیان کردن، نراقی رحمه الله جور دیگر. قمی رحمه الله چنین فرمودن که اگر انسان اینا دوم را مرتکب بشود لازم میاد علم به ارتکاب الحرام، ولی علم به ارتکاب الحرام حرامون، نباید کار به اونجا برسد که انسان علم پیدا بکند که به حرام مرتکب شد. نباید کار به جای باریک بکشد، اینا دوم را اگر بخورد مستلزم این است که علم پیدا بکند که ارتکب الحرام، به حرام مرتکب شد. ولی علم به ارتکاب الحرام حرامون، این حرامه، فلزا یکی را بخورد و یکی را کار نداشته باشد. قومی اینجور فرمودن. نراقی رحمه الله به بیان دیگر مانع را ذکر کرده، فرموده است که اگه دومی را بخورد مجنون می شود حرام به اعتبار جزئه. المجموع حرامون به اعتبار جزئه. یا اگه دومی را بخورد کل منهما حرامون به شرط انضمام الاخر، هر کدوم به شرط انضمام دیگری این حرامه. قمی فرموده العلم به ارتکاب الحرام حرامون، نراقی فرموده المجموع حرامون، یا کل منهما به شرط انضمام آخر حرامون، نراقی اینجور بیان فرموده. شیخنا می فرماید من اینها را محاسبه بکنم ببینم چی گفتم. قمی که فرمودن دومی را اگه مرتکب شد لازم میاد علم به ارتکاب الحرام، از قمی میپرسیم که شما از چه وحشت دارید؟ خلاصه وحشتتون از چیه؟ وحشتتون از علمه که این علم خطرناکه؟ لا دلیل علیه، ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه چنین علمی خطرناک باشد. خمر حرامه، علم چه حرامه؟ شرب خمر حرامه، علم که حرام نمیشه. علم چه وحشتی دار. اگه خمر حرامه، علم حاصل بشود یا نشود حرامه. احد هما را بخورد و در واقع خمر بوده، این میشود ارتکاب اون لیل حرام ولو نداد. اگه خمر حرام نیست، علم اجمالی منجز نیست، خمر حرام نیست، خمری که مردد بین این دو ایناست حرام نیست، نیست علم چه حرمتی خواهد داشت؟ اگه مرزای قومی از علم وحشت دارد، نخه نترسد، علم حرام نیست. اجازه؟ بله بله. احدال اینا این خمره. اگه علم اجمالی منجز تکلیف است، اگه علم اجمالی منجز تکلیف است، احد هما را بخورد و در واقع خمر باشد، چیه؟ مستحق عقوبت است. هی بگوید که من که نمیدونستم این خمر است. خب ندونید، میدونستی اجمالا احد هما خمره یا نه؟ خب علم اجمالی منجز تکلیفه. تو برداشتی احد هما را خوردی و بدشانسی مصادف با واقع بود، عقاب داری دیگر، بدانی یا ندانی. اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست، کل جهل رأسنه، ولو هر دو را هم بخورد و علمم حاصل بشود، عقابی نخواهد داشت. مقصود آقا علم وحشت ندارد. ببین اون خمری که بین این دو اینا مردده، اون خطر دارد یا نه؟ علم چه خطر؟ البته اون مسئله دیگریست، اون از اول فرائد، یعنی از پارسال که دو سال مسئولیم، ده ها مرتبه گفتیم، اون میره به رشته تجری که آیا ببینیم تجری عقاب دارد یا نه. اون یه مسئله دیگریست، اون نیاردن مطرح نکن. وظیفه، وظیفه چیه؟ آیا علم اجمالی منجز تکلیف است یا نه؟ اگه منجز تکلیف است، وظیفه چیه؟ از هر دو اجتناب بکند. بدانم و ندانم بهانه نخواهد بود. از علم اجمالی منجز نیست، بسم الله هر دو حلاله. اونجا را باید حساب بکنم. بگذاریم. اگر منظور قومی وحشت از علم نیست بابا، منظور قومی وحشت از مخالفت علمیه تفسیریه، از این میترسد که هر دو را بخورد، یلزم مخالفتون علمیتون تفسیریه، از این میترسد، از علم نه، از مخالفت. مخالفت، مخالفت خطر دارد نه علم، منتها مخالفت معلومه تفصیلا، اینه منظوره. پس تدریجا میتواند هر دو را بخورد، منتها دفعتا نمیتواند بخورد، چون مخالفت علمیه تفصیلیه در چه صورتی لازم میاد؟ ارتکاب دفعی. اما ارتکاب تدریجی که مخالفت علمیه تفصیلیه ندارد. پس قومی اجازه دادن که اینا این مشتبهین را انسان تدریجا مرتکب بشود، چون اونی که وحشت دارد مخالفت علمیه تفصیلیه است. نه بابا، این هم نیست منظور قومی، نه وحشت از علم، نه وحشت از مخالفت تفصیلیه، وحشتشون از مخالفت علمیه. مخالفت علمیه حالا تفصیلیان کنه او اجمالیان، قومی از مخالفت علمیه میترسد. خب اگر انسان احد اینا این را بخورد، مخالفت علمیه حاصل نشده، هر دو را بخورد، حالا یا دفعتا یا تدریجا، میشه چی؟ مخالفت علمیه. قومی از مخالفت علمیه میترسد، از این میترسد، برگشتش به همون حرف اولیه، یعنی از علم میترسد، نه از شرب خمر. چون اگه از شرب خمر بترسد، ولو علم نباشد هم ترس دارد دیگر. یکی را بخورد و در واقع خمر بوده، عقاب دارد دیگر. پس قومی که میگوید من از مخالفت علمیه میترسم، یعنی از علم میترسم. معناش اینه. و الا اگه از خمر بترسد که احد هما هم میشه حرام. معلوم میشه ایشان از علم میترسد. جوابشو گفتیم که علم ترس ندارد. چه گفت علم حرامه؟ این مال فرمایش قمی که هر دو را بخورد مستلزم علم به ارتکاب الحرام است و هو محرم. گفتیم که علم به ارتکاب حرام یعنی چی؟ یعنی چی این محرمه؟ بررسی کردیم و به جای ما. اول درسمون ببینیم نراقی منظورش چیه. نراقی میفرماید هر دو را بخورد مجموع میشود حرام به اعتبار جزئش، یا هر دو را بخورد کل منهما به شرط الاخر میشود حرام. ما از نراقی رحمه الله میپرسیم که مجموع حرام میشود یعنی چی؟ مجموع حرام میشود در مورد علم اجمالی، اگه شرب خمر حرامه مجموع هم باشد حرامه، منفرد هم باشد حرامه. حواستون جمع دیگر. در مورد علم اجمالی که اجمالا میداند احد الاناء خمره، اگر این خمر بلا شده برای این آدم، مجموع هم باشد بلاس، منفرد هم باشد بلاس، یکی را بخورد و در واقع خمر بوده میشه بلا، مجموع نمیخواد. این که میفرمایید مجموع حرامه، مجموع بودن در حرمت خمر دخالت ندارد، در چیزی دیگه دخالت دارد. اجتماع در حرمت خمر دخالت ندارد. خمر یه دونه هم باشد حرامه، اجتماع نمیخواد. اجتماع در چه چیز دخالت دارد؟ اجتماع این که ایشان از اجتماع وحشت کرده اند، اجتماع در حرمت خمر دخالت دارد یا در چیزی دیگه دخالت دارد؟ در حرمت خمر دخالت ندارد. اگر خمر حرام باشد مجتمعشم حرامه، منفردشم حرامه. در مورد علم اجمالی ها اجتماع در علم دخالت دارد. اگه انسان مجتمعا بخورد یعلمو به چی؟ یعلمو به این که شرب الخمر. منفردن بخورد لا یعلمو، مجتمعا بخورد یعلمو. این اجتماع را که نراقی فرموده، اجتماع در حرمت خمر دخالت ندارد، در علم دخالت دارد. پس معلوم میشه نراقی هم از علم میترسد که هر دو را بخورد علم حاصل می شود که به حرام مرتکب شد. نراقی هم از علم می ترسد. وقد قلنا که علم که وحشت ندارد. اگه حرام است خمر حرام است، منفردن کانه او مجتمعن. اگه خمر نگرانی ندارد، علم به طریق اولا نگرانی ندارد. علم چه نگران؟ عبارت اخرای قومی نراقی این بود که کل منهما به شرط انزمام الاخر حرامه. سوال میکنم آقای نراقی، این شرطی که میفرمایید، این شرط دخالت در حرمت خمر دارد یا دخالت در حصول علم؟ این شرط کل منهما به شرط انزمام الاخر در کدوم دخالت دارد؟ در حرمت خمر دخالت ندارد. اگه در مورد علم اجمالی خمر حرام باشد، شرط حاصل بشه یا حاصل نشه، خمر عقاب میارد. یکی را بخورد منفردن، نه که به شرط الانزمام و در واقع خمر بوده، عقاب دارد دیگه. اگر در مورد علم اجمالی خمر حرامه، این شرط تأثیری در حرمت او نخواهد داشت. منفردن هم باشد حرامه، به شرط انزمام هم باشد حرامه. اگه حرام نیست که، خب هیچی حرام نیست. این شرط شما در حرمت خمر تأثیری ندارد. حرام هم باشد بدون این شرط حرامه، حرام نباشدم با این شرط حرام نخواهد. این شرط تأثیر در علم دارد. کل من هما به شرط انزمام الاخر یوجب العلم به ارتکاب الخمر، موجب می شود. پس بازم نراقی از علم وحشت داشته که گفته کل من هما به شرط آخر. و قد قلنا که علم چه وحشتی؟ نه خیر، علم هیچ نگرانی ندارد. اگر نگرانی هست مال خمره. ببینید نگرانی دارد یا ندارد. این هم بررسی کلمات مرحوم نراقی که فرموده مجموع حرامه، کل من هما به شرط الانزمام حرامه. مجموع بودن و این شرط الانزمام بودن دخالت در حرمت خمر نخواهد داشت، دخالت در حصول علم خواهد داشت. پس شما از علم می ترسید و علم ترس ندارد. در اون یه چیزی دیگر است که علم به ارتکاب الحرام که دیروز گفتیم در حق دیگری انسان تجسس بکند که ببیند اون به حرام مرتکب میشه یا نه، اون علم حرامه. تمام شد مطلب آقا. دلیل اولی از این دو دلیل تمام شد. شروع بکنم دلیل دومی را که یعنی دلیل چهارم. دلیل دومشان این است که ما از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کرده ایم که در مورد شبهه یه مقدار را میشه مرتکب شد و یه مقدار را باید کنار زد. از روایات استفاده کرده ایم. روایات زیاد است، یکی را فقط عنوان میکنیم، روایت سماعه. از امام علیه السلام سوال میکند که شخصی رجلون اصحاب مالن من امال بنی امیه، شخصی یک پولی آید او شده است از دست امال بنی امیه، بله، هدیتن یا ایوزن بالاخره یک مالی به دستش رسیده از اونها از ناحیه امال بنی امیه، و اموالی که در دست بنی امیه و امال بنی امیه بوده، اموالی بوده مال مردم، ظلمن، غصبن، بله، مالک نبودن اون اموال را، بناحق به دستشون آمده بود. فرضا هر کس مالی را از اونها دریافت میکرد، علم تفصیلی داشت بر این که هذا المال حرامون، این مال غیر در دست اینها، این حرام. حالا هذا الرجل، این رجل که مالی عاید شده است از ناحیه اونها مجانن و بیوزین، یا تصدق بهی و یهج و یصل ارحامه، با این مال بله اعمال خیر انجام میده، زیارت و صله و ارحام و بله مکه رفتن و درسته. و میگوید الحسنات یذهبن السیئات، خب اعمال نیک بله گناهان را از بین میبرد. حضرت فرمودن اول که خب الخطیعه لا یزیل و لا یهبط الخطیعه، انما الحسنات یذهبن السیئات. خطیعه که خطیعه را از بین نمیبرد، با گناه که نمیشه گناه را شست، با حسنه باید گناه را شست. بعد امام علیه السلام تفصیلا جواب داد، فرمود این مالی را که به دستش رسیده است از ناحیه اون مال بنی امیه، خب این آدم با اموال خودش مخلوط کرده یا مشخصه؟ اگر مشخص است که خب مسئول مالک است و باید به اهلش برسد اون. اما اگر با اموال خودش مخلوط شده به طوری که دیگه لا یتمیز ولا یتشخص، عیب نداره، میتواند از این اموالش صدقه بدهد و مکه برود و صله ارحام بکند و خرج بکند، عیب ندارد. ها این چی شد؟ این کلام آخری معناش چی شد؟ این کلام آخری که الان نقل کردم، این خلطه، اگر با اموالش مخلوط شده به حیث لا یتمیز عیب ندارد. این معنیش چیه؟ این مربوط به ما نهنفی هست دیگر. معناش این است که المال المخلوط بالحرام، مالی که حلال و حرامش مخلوطه، می شود در او تصرف کرد. معناش اینه. خیلی خوب، پس اینا این مشتبهین هم از این قبیل دیگه، حلال و حرام با هم مشتبه شده و مخلوط شده، معلوم نه حلالش کدومه حرامش کدومه. بنا به فرمایش امام فرموده این خلط حلال بالحرام، اگه حلال با حرام مخلوط شده فنا بحثه که تصرف بکنند. خوب اینجا هم حلال و حرام مخلوط شده، مثلا تصرف میکند دیگر. بعد آقای مستدل که با این حدیث استدلال میکند بر جواز تصرف در مشتبهین، در بعض مشتبهین، میگوید این حدیث یا بدون کمک گفتار ما را میرساند یا با یک کمکی مدعای ما را میرساند. مدعای ما چیه؟ یعنی مدعای مستدل چیه؟ مدعای این است که در این آیین مشتبهین میشه یکی را خورد یکی را نگه داشت، اطراب کرد. اینه دیگه، بگرد این حدیث یا این مدعای ما را میگوید یا یک کمکی میخواد. این مدعای ما را در این صورت که منظور امام علیه السلام این بوده است که اگه حلال حرام مخلوط شده میتواند به مقدار حلال در اون مختلط تصرف بکند، اما از مقدار حرامش باید اجتناب بکند. مثلا این 10,000 تومان داراییت دارد، احتمالا میداند که این 5,000 تومنش از ناحیه عمال بنی امیه به این رسیده، منتها حلال حرامش به هم مخلوطه. و به اندازه 5,000 تومن خرج بکند، به قدر 5,000 تومنش کنار بذارد، به محلش برسانه. اگر منظور امام این بوده، این عین مدعای ماست، مستدل می. اگر نه، منظور امام این است که حالا که مخلوط شده دیگه عیبی ندارد، همش حلاله. بله، اگر منظور امام این بوده که همش حلاله، خیلی خوب، این حدیث تعارض میکند با اون حدیثی که گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم، با اون آیهی که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. امام میفرماید همه را میتوانی تصرف بکنی، آیه هم میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس اینها با هم تعارض میکنند، بیایید بینهما را جمع بکنیم. راه جمع چیه؟ که هر دو راضی بیفتد. بگیم یه مقدار الحرامش را کنار بزن از مال مخلوط، مقدار حرامش را کنار بزن تا آیه لا تأکلوا راضی بیفتد، یه مقدارش هم تصرف بکن تا حدیث سماعه راضی بیفته. خلاصه آقا، حدیث سماعه مدعای ما را میرساند یا بدون کمک یا با کمک. کمک که عبارت شد از جنبین الادله. این هم دلیل دوم آقایان که دلیل چهارم میشه. شیخونا می فرماید ظاهر حدیث این است که حق دارد در همش تصرف بکند. ظاهر حدیث اینه، به جهت اینکه این رفته از امام سوال می کند، شخصی بر اموالی دارد همینطور. امام فرمود که اگر حلال حرامش مخلوط شده فلا بعثه، عیبی ندارد. خب سائل منظورش چه بوده؟ سائل منظورش این بوده است که این بابا یه مقدارش را خرج میکند در راه سلیرهام و مکه و امثال اینها، یه مقدارش چه کار میکند؟ دریا میریزد. خب یه مقدارش هم برای زندگی خودش نگه میدارد دیگر، یه مقدارش در این راه ها خرج میکند، بقیه را هم برای زندگانی خودش نگه میدارد. مردم درباره اموالشون چه کار میکنند؟ خب یه مقدارش خرج میکنند، یه مقدارش برای تامین عافیتشون نگه میدارد. منظور سائل این بود، خب این بابا اموالی دارد به این سیستم، خب یه مقدارش خرج میکنه بقیه را نگه میداره، حق دارد یا نه؟ فرمود لا بحثه، اگر مخلوط است عیبی ندارد، یعنی عیبی ندارد که یه مقدارش خرج بکند یه مقدارش هم برای خود نگه دارد. پس امام اجازه تصرف در همه را داد، چون خرج کردن هم تصرف است، نگه داشتن هم تصرف است دیگر. پس امام اجازه تصرف در همه را داده. از این قسمت فکرتون راحت راحت باشد که امام اجازه تصرف فی البعض را نداده، امام اجازه تصرف فی الکل را داده. از این قسمت فکرتون راحت باشد. حالا چی بکنیم با این حدیث؟ فکر یا ملتزم باشید، ملتزم باشید به این که علم اجمالی منجز تکلیف نیست. العلم الاجمالی یک از جهل رأسن، علم اجمالی مثل جهل رأسن است و همه اطراف شبه محصوله را می شود مرتکب شد. اینا این مشتبهین هر دو را می شود مرتکب شد. چون خوب عقیده بعضی ها همین بود دیگر که علم اجمالی که از جهل است و همه اطراف را می شود مرتکب شد. شما هم یا ظاهر حدیث را بگیرید، ملتزم باشید به اینکه علم اجمالی هیچ است و همش حلال، یا اینکه اگه قدرتتون میرسد حدیث را توضیح بکنید. چجور توضیح بکنیم حدیث را؟ اگه بخوایم توضیح بکنیم، توضیحش چیه؟ ها علی جو، توضیحش، توضیحش همین که آقای مستدل گفت دیگر که جمع میکنیم بین حدیث سمائه و ادله دیگر را و نتیجه جمع بینهما چی میشه؟ ها؟ نتیجه جمع بینهما این که یه مقدارش تصرف بکند یه مقدارش را اجتناب بکند. این توضیحی است که آقای مستدل در نظر گرفته. شیخنا میفرماد خب چرا اینجور توضیح بکنیم که به نفع مستدل تمام بشه، جور دیگر توضیح میکنیم که به نفع خودمون تمام بشه. خودمون مدعی چه هستیم؟ شیخنا مدعی چیه؟ که به کلی باید اجتناب کرد. بنا شد این حدیث را توضیح بکنیم. چرا جوری توضیح بشه که به نفع خصم تمام بشه؟ جوری توضیح میکنیم به نفع خودمون تمام بشه. و اون این که بگوییم بله، در علم اجمالی انسان باید اجتناب بکند. علم اجمالی موجب احتیاطه، منتها شارع بعض چیزها را تعبدن استثناء کرده، تعبدن استثناء کرده. بله، قد یقال منه الربا، مثلا بعضی ها گفتن که ربا از این قبیله، اگه مالی را به عنوان ربا گرفته، مادامی که این مال ربوی مشخصه تصرف در او حرامه. اما نه بابا، یه موقعی نادان بوده ربا گرفته آورده، حالا با اموالش مخلوط شده حلال حرام، اینکه تمام این مال دیگه حلاله. بله، خب تعبدن حدیثی ذکر کردن در این مورد، گفتن تعبدن اشاره حلال کرده همه را. بله، در باب سمکه هم گفتم، متوجه هستید یا نه؟ در باب ماهیگیری، ماهی از دریا میگیرن، حالا یه وقت ماهی میته بوده، مثل این که یه ماهی تو دریا مرده بود و این ماهی مرده را گرفتن انداختن بیرون و مخلوط شد با ماهی های حلال. ماهی کدومش میته است و کدومش مزکا؟ اینجا هم حدیثی داریم و بعضی فتوا دادن وقتی در باب سمکه حلال حرام به هم مخلوط شد دیگه همش حلاله. این یه حکم تعبدیه، اگه صحت داشته باشد یه حکم تعبدی است مخصوص مورد خودش. حالا شما اضافه بکنید بگوید شارع در سه مورد مال مخلوط به حرام را حلال کرده، مثلا بفرمایید یکی در مورد ربا، یکی در مورد سمکه، یکی در مورد المال المأخوذ من امال بنی امیه، مالی را که انسان از امال بنی امیه گرفته بعد با اموال خودش مخلوط شده، خود تعبدن شارع همه را حلال دانسته. اما دیگه جاهای دیگه تعدی نکنید آه. در جاهای دیگه اگه شبهه محصوره پیش آمد احتیاط واجب است و در هیچ کدوم حق تصرف ندارید. در اینا این مشتبهین از هر دو باید اجتناب بکنید. این هم جواب حدیث سمائه، که اگه مرد میدانید میتوانید آستین بالا بزنید و ظاهر حدیث را بگیرید و بگوید العلم الاجمالی که جهل رأسن، علم اجمالی هیچه. اگر نمیتوانید توضیح بکنید، منتها ترا اونجور توضیح بکنید که مدعی توضیح کرده که من باب جمع بین الادله، یکی جایز یکی حرام، اینجور که ما توضیح کردیم بگیرید که شارع بعض جاها تعبدن حلال کرده از مال مشتبه را، مال سمکه، مال ربا علا قولین، یکی هم مال المأخوذ من من امال بنی امیه. خب اینجور توضیح بکنید. بعد از آنی که فرمایش محقق قمی را ایشان توضیح دادن که العلم به ارتکاب الحرام حرامون، حالا بریم سراغ فرمایشات نراقی رحمه الله. و من ما ذکرنا یظهر، همون جوابی را که به محقق قمی دادیم از ما ذکرنا ظاهر شد. فساد الوجه الثانی، فساد فرمایش نراقی. فإن حرمت المجموع، نراقی می فرماید اگه هر دو اینا را مرتکب بشود مجموع می شه حرام. فإن حرمت المجموع اذا کان باعتبار جزء غیر المعین، وقتی حرام بودن مجموع به خاطر اون یک جزئی است که غیر معینه. خب اون یک جزء اجتماع نمیخواد که احد هما را هم اگر بخورد و در واقع خمر باشد حرام دیگر. فإن حرمت المجموع اذا کان باعتبار جزء غیر المعین، فذم الجزء الاخر الیه لا دخل له فی حرمته، نعم له دخل فی کون الحرام معلوم التحقق. زمیمه شدن خل به خمر، زمیمه شدن خل به خمر لا دخل له، این دخالتی ندارد فی حرمته، در حرمت اون خمر. نعم له دخل، این زمیمه شدن، این اجتماع دخالت دارد فی کون الحرام معلوم تحقق، در بودن حرام معلوم تحقق. یعنی اگر انسان یکی را بخورد شرب خمر معلوم تحقق نخواهد بود، اگر هر دو را بخورد شرب الخمر معلوم تحقق خواهد شد. پس این اجتماع در حرمت دخالت ندارد، در علم دخالت دارد. فهیه مقدمتون للعلم، پس این اجتماع، این انزمام حرمت مجموع، بله، مقدمه می شود للعلم به ارتکاب الحرام. بله. دیگه هیه به کجا برمی گرده؟ بله، به چه برمی گرده؟ چیزی دیگری ندارند در این عبارت که هیه برگردد، فقط به حرمت باید برگردد. فهیه اجازه بدید، این مسامحه هست مثل این که متوجهم بالاخره یه توضیحی میخواد این هیه. فهیه مقدمتون للعلم به ارتکاب الحرام، پس این اجتماع مقدمه میشود بر علم به ارتکاب حرام. لا لنفس الحرام، اجتماع دخالت در حرام ندارد، دخالت در علم به حرام دارد. خب پس معلوم شد که نراقی هم از علم وحشت داشته. حالا وجه حرمتها، ایوه نراقی وجهی ندارد حرمتش، بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام، بعد از آنی که دیروز گفتیم دلیل نداریم بر حرمت علم به ارتکاب الحرام. شرب خمر حرامه، علم که حرام نیست، از علم چه وحشتی داریم. خب نتیجه جناب آقای نراقی، در مورد علم اجمالی این خمر مردد حرام هست یا نه؟ اگه حرام است پس حتی احد هما را نباید دست بزنی. اگر حرام نیست خب هر دو را میشه خورد و از علم نباید وحشت کرد. این حساب و کار دیگر چه فرمو بگم؟
علم حرام
هست. یعنی خمری ها. خب همینجا صبر بکنید. علم حرام نیست، شرب خمر حرامه. این خمری که مردد بین این دوتا حرام هست یا حرام نیست؟ این خمری که مردد بین این دو اینا یکی از اینها حرام. علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نیست؟ جواب چیزی دیگه، جواب همینه. اگر از اون راه وارد نشود باید بگوید علم وحشت دارد، یا باید از اون راه بیایید یا بگوید علم وحشت دارد. بله، فهی مقدمتون للعلم به ارتکاب الحرام لا لنفسه فلا وصل حرمتها. پس علت ندارد اجتماع حرام بشود بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام. و من زال که یزهر از همین زال روشن شد فساد جعل الحرام کلم من هما به شرط انزمام الاخر. نراقی فرمود که یا مجموع حرامه یا کلم من هما به شرط انزمام الاخر. جوابش معلوم شد که این شرط دخالت در خمر دارد یا دخالت در علمه. خب در علم دخالت دارد، پس شما از علم وحشت داشتی. خب از اینجا ظاهر شد جواب فسادی جعل حرام کلا منهما به شرط اجتماع مع الاخر. فان حرمته و این کانت معلومه، حرمتی کل منهما به انزمام الاخر. حرمتش می شود معلومه دیگر، انسان هر دو را بخورد حرمت معلومه می شود. الا ان شرط شرطون لوصف کونه معلوم التحقق لا لذات الحرام، ولی این شرط مربوط به حرمت خمر نشد، این شرط مربوط به حصول علم شد. الا ان شرط شرطون، ولی این شرط این زمان که میگویید این شرط است برای تحقق علم. وصف کونه معلوم التحقق، نه که شرط است برای ذات حرام. ذات حرام خمر است، بدانی یا ندانی. خب نتیجهش این می شود که فلا یحرم ایجاد الاجتماع، پس حرام نخواهد بود خوردن هر دو الا اذا حرم جعل و ذات الحرام معلوم التحقق، مگر در صورتی که بگوییم شرب خمر را به حالت علم آوردن حرامه الا اذا حرم قرار دادن شرب خمر معلوم التحقق. یک صحنه ای ایجاد بکنید که برات شرب خمر بشود معلوم و تحقق، اون وقت حرامه. و مرجعه برگشتش الى حرمت تحصیل علم بالحرام، یعنی علم به حرام حرامه، یعنی از علم وحشت داریم. معناش اینه. چی آقا؟ خب از باب حب الاخره اون مال مرحله اولا، در مرتبه ثانیه بالاخره در مقام ثانی عقیدشون چیه؟ در وجوب موافقت قطعیه عقیده چیه؟ آیا موافقت قطعیه واجبه یا موافقت احتمالیه کافیست؟ کدوم رو عقیده دارید؟ عقیدتون بر این است که موافقت احتمالیه کافیست، یکی را بخورد یکی را نگه دارد. خب اون وقتی که با علم چه کار دارید که دومی را بخورد؟ علم لازم میاد. با کلمه اجتماع چه کار دارید؟ با کلمه بشرطن چه کار دارید؟ مثل دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، همون دلیل سوم دیگه، دلیل اول، دلیل دوم، بگوید یکی حلال یکی حرام. علم حرام است یعنی چی؟ اجتماع حرام است یعنی چی؟ کلن به شرط الاجتماع. اینا برای چیه؟ این تعبیرات مثل اینکه نشانگر یه مطلب دیگری است که این آقایون از علم وحشت دارن. ولی صاف بگوید یکی حلال یکی حرام، دلیل قامه بگوید. اثانی، دلیل دوم، یعنی دلیل چهارم، ما دل علی جواز تناول شبهت المحصوره. اون احادیثی است که دلالت دارد بر جواز تناول شبهه محصوره، مثل حدیث سمائه. این عبارت را دقت بکنید: فیجمع بینها علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمی و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی. پس جمع میکنیم بین حدیث سمائه، علی تقدیر اینکه حدیث سمائه ظهور داشته باشد در جواز تصرف در جمی، اگر چنین ظهوری دارد، جمع میکنید بین حدیث سمائه را و بین ما دل علی تحریم عنوان واقعی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با او جمع بکنید. این ازامال این است که اگر حدیث سمائه اجازه تصرف فی البعض را داده، پس حدیث بدون احتیاج به کمک مدعای ما را میرساند. اگر نه، حدیث ظهور دارد فی جواز تصرف فی الجمی، اگر چنین ظهوری دارد با یک کمکی مطلب را اصلاح میکنیم. فی کمک همینه، فیجمع بینها، جمع میکنیم بین حدیث سمائه علی تقدیر اینکه ظهور داشته باشد در جواز تصرف در جمی و بین ما دل علی تحریم عنوان واقعی. چطور جمع میکنیم؟ بان شارج علی بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی. جمع میکنیم به این که میگوییم شارع در مورد شبهه محصوره قرار داده بعض محتملات را بدل از حرام واقعی، چون گفتیم جعل بدل جایز دیگر. فیکفی ترکه فی الامتثال ظاهری، همون بدل را شما ترک بکنید، این کفایت خواهد کرد در امتثال ظاهری. یعنی شارع قدرت این معنا را دارد که جعل بدل بکند. خب بله، کمالو لن اکتفا به فعل صلاتی لا بعض جهات المشتبهه، مثل اونجایی که ورخص فی ترک صلاتی لا بعضها، این در اشتباه القبله موظفی به چهار طرف نماز بخوانید. بله، ممکن شارعی بفرماید که نه، به بعض جهات اگر بخوانید کفایت می کند. این اسمش چیه؟ اگر شارع اینجور بگوید اسمش جعل بدل، اسمش جعل بدل. کما لو اکتفا به فعل صلات الى بعض جهات مشتبهه و رخص فی ترک صلات الى بعضها. و ها به اخبار کثیره، اخباری که دلالت دارد به رخصت زیاده، منها موثقه سمائه. قال سألت ابو عبدالله الصادق علیه السلام، میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، شخصی یه مقدار مالی عاید شده یا مجانا یا به عوضین از عمال بنی امیه، و هوا یتصدق منه، و این رجل از این مال صدقه میده، و یصل قرابته و یحج، این کارها را میکند، لیغفر له ما اکتسب، تا گناهانش آمرزیده شود، و میگه یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. خودش هم بله متکی به این آیه است، حسنات یذهبن السیئات. این آیه است یا نه؟ اشتباه نکرده باشه. فقال علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه و ان الحسنه تهبط الخطیئه. ایمان اول فرمودن که گفت خطیئه که کفاره خطیئه نمی شود، حسنه کفاره خطیئه می شود. ثم قال، بعد فرمود این که خلط الحرام و حلالا، اون مالی را که از اونها گرفته بود اگر با اموال خودش مخلوط شده، فختلطا جمیعاً همش با هم مشتبه شده، فلن یعرف الحلال من الحرام، دیگه حلال از حرام ممیز نیست، فلا بأس این تصرفاتش عیب ندارد. خب فإن ظاهره، ظاهر کلام امام علیه السلام، نفی البأس عن التصدق والصلة والحج من المال المختلط بالحرام، بل عیبی ندارد انسان صدقه بدهد، صله ارحام انجام بدهد، مکه برود، از همون مال مختلط بالحرام. و حصول الاجر فی ذلک، و اگه این کار را بکند خدا هم اجر به او میده. اولا لیس فیه دلاله علی جواز تصرف فی الجمیع، امام نفرمود که حق تصرف در جمیع دارد، شاید منظور امام این بوده است که یه مقدارش را میتواند تصرف بکند. خب بنابر این حدیث این مدعای مستدل را میرساند. بنابر این ولو فرض ظهوره فی، اگه فرض کردیم نخیر این حدیث ظهور دارد فی جواز تصرف فی الجمیع، صرف عنه، حدیث شریف را توجیه میکنیم. چجور توجیه میکنیم آقا؟ بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، با اون آیهی که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بله، و هوا مقتزم به نفسه لحرمت تصرف فی الکل، همون آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم به نفسه تقاضا دارد که تو حق تصرف در کل را نداری. فلا یجوز ورود دلیل علی خلافها، نمیتواند حدیث سمائه برخلاف آیه شریفه دستور بدهد. و من جهت حکم العقل، عقلم که میگوید به لزوم الاحتیاط، انسان باید احتیاط بکند، لحرمت تصرف فی البعض المحتمل ایزن، چون در بعض محتمل هم حق تصرف نداری. عقل میگفت که از همش بایستی اجتناب بکنی، لکن عرفت، مستدل میگوید لکن عرفت انه یجوز الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه بجعل بعض حل آخر بدلا ظاهریا انزل مقدمه، لکن ده ها مرتبه گفته ایم جایز است که شارع اذن بدهد در ترک بعض مقدمات علمیه بجعل بعض دیگرش بدل ظاهری از ذن مقدمه. پس حدیث را توجیه میکنیم، یه کاری میکنیم، هم آیه راضی بیفتند، هم حدیث سماع راضی بیفتند. وقتتون باقیست یا نه؟ و جواب عن هذا الخبر، جواب از حدیث سماع، اولا یه اطمینان به شما بدیم و اون این است، ان ظاهره جواز تصرف فی الجمیع، ظاهر حدیث این است که این آدم حق دارد در همه اموال تصرف بکند. این ظهور را از کجا به دست آوردی؟ خب لانه یتصدق و یصل و یحج بالبعض و یمسک بالباقی. خب منظور سؤال این بود که خب یه مقدارش را در این راه ها خرج میکند، یه مقدارش را هم برای تامین معاشش نگه می‌دارد. منظور سوال این نبوده. و یمسکل باقی، خب فقط تصرف فی الجمیع، پس این آدم در همه تصرف می‌کند دیگر، به صرف البعض و امساک الباقی، یه مقدارش خرج یه مقدارش نگه می‌داره. خب از این جهت مطمئن باشید. حالا برید سراغ توجیه، یا اونجور توجیه بکنید به نفع مستدل تمام بشه، یا جور دیگه توجیه بکنیم به نفع خودمون. دقت بکنید. خب فلا بد اما من الاخذ بهی، یا آقا جون این حدیث را باید اخذ بکنید، و تجویز المخالفت القطعیه، اصلا مخالفت قطعیه را جایز بدانید، و علم اجمالی را کل جهل رأسن حساب بکنید. و اما من صرف بهی عن ظاهره، یا نه بیایید توجیهش بکنید. و هی نعیزه، اگر بناش توضیحش بکنیم، فحمله على ارادت نفی البعث عن التصرف فی البعث و این حرم علیه امساک مقدار الحرام، اینجور توضیح بکنیم لیس به اولا، بهتر از توضیح دوم نیست. توضیح دوم من حمل الحرام على حرام خاصه که بگیم این تعبد است و در یه مورد خاصی وارد شده. فحملهو حمل این روایت بر اراده که عیبی ندارد در یه مقدارش تصرف بکند، اگرچه حرام است بر او نگه داشتن بقیه. اینجور توجیه لیس به اولا من حمل الحرام الا حرام خاص یعذر فیه الجاهل. مشابه دارد یا نه؟ بله. کر ربا، یکی ربا، بناءً على ما ورد في عدة اخبار، بنابر اون قولی که از عده اخبار گرفته شده، من هلیت الربا الذي اخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط. از بعضی روایت استفاده شده که همه شلاله. خب یکی هم در باب سمکه این مطلب وارد شده. و صلی الله علی محمد و